الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابل قاسم المصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. فقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا فمأواکم النار و ما لکم من ناصرین. محضر سروران معظم، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریف عنکبوت است. خاطر شریف استحضار دارد که در این بخش از آیات شریف مطالبی رو خداوند سبحان در رابطه با بزرگ پیامبر الهی ابراهیم مطرح کرد. گفتیم خدمت عزیزان که احتجاجات ابراهیم مطرح شد. در نهایت سلاست بیان و در نهایت وضوح در سخن و در نهایت استحکام و صلابت مطالب خود رو حضرت ابراهیم بازگو فرمود، دعوتش رو مطرح کرد، دعوت به عبادت و راهکارون و تقوا معرفی فرمود. به اجتناب و احتراز از غیر خداوند سبحان و نیز لازمه این کار برشمارد. در بین هم یه جمله‌های معترضی خطاب به نبی مکرم مطرح شد که دیشب شرح اون مطالب گفتیم تمام. بازگشتی است ماجرا و جریان ابراهیم و ادامه مطالب و اون چه می‌شنود این بزرگ مرد و جوابیه خودش رو دریافت می‌کند. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. نبود پاسخ قوم ابراهیم الا اون که چنین گفتند، بکشید ابراهیم را، یا اون که اگر نمیخواهید به شکل معمول او را بکشید پس حد اقل به اشد ما یوم کران یکون، حد اکثر است، ابراهیم را آتش بزنید. خب این پاسخی است که ملاحظه میشود، بسیار پاسخ نامناسبی است. هنگامی که ابراهیم در نهایت اتقان و استحکام سخن میگوید و مخاطبان او قدرت حاکم سیاسی زمان، اون قدرتی که حاکمیت بر تفکر اجتماعی اون روز دارد و اختیارات اجتماعی رو در دست دارد، قدرت مقابله با ابراهیم رو ندارند. به اون استحکامی که ابراهیم صحبت کرده است چه پاسخی دارن بدن؟ هنگامی که ابراهیم میفهمد شما تخلقون افکن، افک دارید میسازید، هیچ واقعیتی در گفتارتون نیست، شما اوثان من دون الله را عبادت میکنید و ثابت میکند این رو، ابراهیم چه میتوانند پاسخ بدهند؟ مطلبی ندارند که بخواهند در مناظره با ابراهیم شرکت کنند و پاسخ مناسبی بدهند. کما اینکه هیچگاه مشرکان، کفار و ملحدان در قبال انبیاء الهی پاسخ مناسب نداشتند، احتجاج برهان نداشتند، به الا در هر زمانی و در هر مکانی پیامبران الهی آمد آماده مذاکره و گفتگو بودند، هیچگاه اینها ضعفی در این جهت نداشتند. به لحاظ اون که حجت بالغه دارند، دلیل و احتجاج کامل دارند و همیشه میگویند قل هاتوا برهانکم، سخنی دارید قابل ملاحظه است بگویید ما پاسخ برای شما مطرح کنیم. چون چنین جبی حاکم است، اینجا دیگه منطق زور است به اصطلاح، و ما کار جواب قومه ایم. لازم است که ابراهیم رو به عنوان یک کسی که مخل به نظم عمومی و امنیت اجتماعی است معرفی کنند، پنگاه در صدد حذف فیزیکی ابراهیم برایند. این پاسخی است که شنیده می شود، و ما کار جواب قومه، جواب قوم ابراهیم نبود الا اون که گرد همایی کردن و دور هم نشستن. اینها وجود ابراهیم رو در جامعه دیگه مخل به حکومت خودشون، به اقتدار مشرکانه خودشون دانستن، لذا راه آن است ابراهیم رو بکشن. اما در این شیوه هست و کشتن آنی را انتخاب کردن که شنیع‌ترین و زشت‌ترین شیوه هاست، که همان شیوه حرقو، تحریق و حرق و آتش زدن باشه. در فقه اسلامی و در آداب شرع مقدس اسلام این نکته رو داریم که ما مجازات سوختن با آتش نداریم در اسلام الا یک مورد است و اون مورد هم خیلی حساسه، به لحاظ اون شناعتی که در نفس اون عمل آلوده و کثیف وجود دارد و پیامدهای اون لذا در شرع مقدس در یه مقطعی که میرسد این مجازات فقط در یک مورد وجود دارد و الا تصریح مؤکد داریم در متون روایی معصومین و در آداب خود نبی مکرم و سنت نبوی که لا یعذب بالنار الا رب النار. سوختن به آتش وجود ندارد، این حق خداوند سبحان است اگر بخواهد با مخلوق خود چنین معامله بکند و الا سوختن به آتش زدن ممنوع. چنین مجازاتی به این شدت و حدت در شرع مقدس اسلام امضا نمی شود و تجویز نشده است. خود این سوختن دیگه اون حالت به اصطلاح نهایت تحقیر و نهایت توهین و نهایت شکنجه بر کس وارد کردن است. اینها به اشد ما یمکن ان یکون متوسل شدن او حرقو، هر چه در چنته دارن و در به اصطلاح توان دارن میخواهن بر علیه ابراهیم پیاده کنن. اینها قابل تأمل است. خب در این سوره مبارکه و در این آیات شریف که الان امشب بررسی میکنیم به همین مقدار خداوند بسنده کرده است. به لحاظ اینکه در موارد دیگر به تفصیل این ماجرا گفته شده است، شرح طویل اون در کلام الهی در فرازهای دیگر اومده است، اینجا فقط یه جمله گفته میشه: فانجاه الله من النار، خداوند سبحان ابراهیم را از آتش نجات داد. اینها نهایت قدرتشون رو بر علیه ابراهیم به کار بستن، میخواهند ابراهیم را بسوزانند. اما ابراهیم به گونه ای عمل کرده است، به شیوه ای فکر ابراهیم و عمل ابراهیم است که خداوند سبحان کار ابراهیم رو به این گونه عمل میکنه که فانجاه الله من النار، اون هم به طرزی که ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، آیت به نشانه جاودانی برای همه اهل ایمان در این نجات ابراهیم و در این کار ابراهیم باشد. اون این است که نهایت هم خودشون رو ابراهیم ستیزان به کار میبرند، اما خداوند سبحان کاری میکند که اون وجود و جانی که تمام سلول اون و ذره ذره اون سوختن برای خداست هرگز به آتش ظاهری دنیا داران نمیسوزد. آن وجودی که در درون برای خدا همیشه در حال سوز و ساز است، همیشه الهی سینه به آتش افروز بران درون سیل دلی وان دل همه سوز هران دل را که سوزی نیست دل نیست، ابراهیمی که تمام وجود او سوز عشق خداست، خداوند سبحان مدافع و محامی اوست، نمی گذارد به آتش اهل دنیا این ابراهیم بسوزد. فانجاه الله من النار، و کارون چنان می شود که به صراحت کلام خداوند در قرآن خطاب می رسد یا نارو ای آتش حق نداری، همیشه کار تو سوختن است اما کار تو الان ساختن است با ابراهیم نسوختن، یا نارو کونی بردن به سلام علی ابراهیم، تو باید ضد خاصیت خودت رو آتش می سوزاند الان باید خنک کند، بردن به سلام علی ابراهیم، تو باید خنک باشه، اونم خنکی مراتبی دارد، گاه ممکن است یک خنکی آزاردهنده باشد، نه خنکی که همراه با سلام علی ابراهیم باشد. خب این حکایتی است که خداوند سبحان در فرازهای دیگر قرآن به تفصیل گفته است. من به حیفم میاد که اینجا از این ماجرا به همین مقدار بگذاریم و مطلب را تمام کنیم، و شما خب دوستان میدانند بعضن گاهی تعلق خاطری بنده به این مثنوی مستطاب گرانقدر محجور متاسفانه تاریخ دارم و نسبت به ماجرای ابراهیم اینطور یافتم من که هیچ کسی و هیچ عدیبی و هیچ دانشمندی مثل این بزرگ مرد، مثل مرحوم آخوند نراقی، نتونسته این داستان رو بپردازد و لطائف عرفانی و ظرائف این ماجرای ابراهیم رو بدین شیوه بازگو کند. اگر خاطر عزیزان باشد در سوره مبارکه و صافات به یه بخشی از این ماجرا به مناسبت اون آیات و ذبح اسماعیل پرداختم و خدمت عزیزان یه ابیاتی رو خوندم مزار بارکو. این ماجرای افتادن درون آتش ابراهیم را این بزرگ مرد عالم علم و ادب بسیار لطیف مطرح میکنه. من به حد اختصار یه چند بیتش رو گزینشی خدمت عزیزان میخوانم و استفاده ادبی هم از این آیات شریفه داشته باشیم خدمت سروران معظم. چنین تصویر میکند ماجرا که متخذ از روایات و متون فرمایشات اهل بیت است، تصویر میدهد مرحوم نراقی در مثنوی که خطاب رسیده است به هر حال از مصدر ذوالجلال که بدانید ابراهیم در حال سوختن است، و کروبیان به قدسیان می نگرند که حجت بزرگ خداوند سبحان در روی زمین براش بساطی پهن کردند به این چنین گسترده و می خواهند درور منجنیقش بگذارند و به قعر آتش پرتابش کنند. شورشی افتاد در این نه قباب، در سرابت گشت پیدا و انقلاب. چون کشیدند آن تناب منجنیق و خلیلا شد بلند از هر فریب، قدسیان به سر صدا در آمدند، شور و غوغا شد به پا در لامکان، غلغله افتادند در قدسیان. قرفه باباییان بینور شد، حلقه کروبیان پرشور شد، سقف طاعات ملک از هم بریخت، رشته تسبیح طاعتشان گسیخ های و هوی گشت پیدا در فلک. بحشتی افتاد در موج فلک، جمله افتادند در عجز و نیاز، که خدا ای پادشاه کارساز، یک موحد نیست جز او در زمین. خدایا تو یه خلیل که بیشتر نداری، یک خلیل در دنیا داری الان، یک موحد نیست جز او در زمین، نیست یک تن حق پرست راستین. چون پسندی شی خدای بیغرین این چنین مغلوب قوم ظالمین. چطور دلت میاد خدا خلیلت و اینطور بسوزانن و این بند منجنیق گسسته و درون آتش دارن میافکنندش؟ در بسیط خاک و اقلیم شهود، جز سرش در سجده ات ناید فرود، در زمین جز او دل هوشیار نی، غیر او شبها کسی بیدار نی، جز دلش یک دل به امید تو نیست، یک زبان گویای توحید تو نیست، کف به درگاه هست جز او کس بر نداشت، تخم مهرت را کسی جز او نکاشت. ای دریغ از ناله شبهای او، ای دریغ از هیهی و هیهای او، ای دریغ از قامت خمگشتش، از دل بریان خونه و قشتش، وای از فریاد یارب یاربش، گریه های روز و افغان شبش، نه پاکش محبت های توست، همدل او خلوت تو گاه توست. کی تمام دیدن چنین او را زبون؟ حدی دارد خدایا، کی تمام دیدن چنین او را زبون؟ ای خدا در پنجه این قوم دون، یا بگو تا جمله جانبازی کنیم. خدایا اجازه بده به ما مراجعت الله و برخیزیم، صفت ما متحد به دفاع ابراهیم، زمین رو نابود کنیم، اهل زمین رو نابود کنیم، منهدم کنیم زمین و زمان را. یا بگو تا جمله جانبازی کنیم، یا باوین در همراه اوتن در آتش در زنیم، آتشن در باول ان در پر زنیم. چون خلیل تو بسوزد ای جلیل، جان ما هم در رهش باشد سبیل. یا بده دستور ای سلطان جان، تا زنیم آتش بریم نمرودیان، کوهاشن جمله بر سر افکنیم، جسمشان با خاک ره یکسان کنیم، لرزن اندازیم بر اندام خاک، خاک را از لوسشان سازیم پاک. یا بفرما تا به او یاری کنیم، مر خلیلت را نگهداری کنیم، برکشیم و تا به افلاکش بریم. زمین مناسب نیست برای ابراهیم، ابراهیم را پیش خودمون بیاریم. برکشیم و تا به افلاکش بریم، هم برون زین خاک ناپاکش بریم، هست دستور شما را سر به سر خطاب رسید. چود خطاب از حق و آن کروبیان، چه برای خدمتن بستمیان، هست دستور شما را سر به سر سوی خاکستان کنید اکنون سفر. حال که خیلی اصرار داری برید فراغ ابراهیم، من خلیلم را هواداری کنید، یعنی یه چی گوید دو سر چندان کنید، اذن دارید برید، هر چه فرمان میدهد ابراهیم فوق تصور ابراهیم عمل کنید. خب دیگه تفسیرش من این قسمت رو نمیخوانم. آمدند فرستادگان الهی، هر کدام مسئولیتی و مأموریتی دارن، یکی در امور باب، یکی در امور آب، صدای اینها بلند و فریادشون بلند که ابراهیم ما در خدمتی. حالا ابراهیم وسط زمین و آسمان در حال افتادن درونه، به اصطلاح جرداب آتشی که برای او فراهم کردن. آتشنم اینها هر کدام آمدن رخصتی ده تا بگویم مرسه هاون که با ابرها سر و کار دارد اینطور میگه، اندر این آتش فرو ریزند آب، آتش نمرودیان ابتر کنیم، هم از آن پس خاکشان بستر کنیم. گفتم شهر نه، حالا من نخوندم مثلاً اینا، پاسخ ابراهیم به سر گفتم شهر هر چه باشد خوش بود، خواه باشد آب خواه آتش بود، من ز تو آتش ز تو ای محتشم، من ز تو آتش ز تو ای محتشم، خواه در آبم فکن خواه آتشم. همچنین آمد از آن روحانیان، آن که ناید در شما رو در میان، هر یکی را عذر خواه آمد خلیل. خیلی متشکرم، بفرمایید. هر یکی را عذر خواه آمد خلیل،
نی اعانت جست نی اعانت دخیل، هیچ کدام را مسئلیت در کارش ندارد. هرچه آن گستاخ بزمشاق شد، از اوانان کی اعانت خواه شد. هرچه اندر بزم شه محرم بود، کی دخیل حاجب و دربان بود. این دیگه به اینها کاری ندارد. باز گشتن خطاب رسید به مستر زلجلال از ناحیه این بزرگان که خدا و ابراهیم ما را نپذیرفت، ابراهیم ما را لایق ندانست، ابراهیم از ما کمک را نپذیرفت. یک مرتبه خروشی برخاست، خدایا اگر این ملاک الله مقبول جناب ابراهیم واقع نشدن، من رو که اجازه میدی برم، من که امین وحیم، من که جبرئیل امین تو هستم، اگر اجازه میدهی من به عنوان ملک، به عنوان سرپرست ملائکت الله و ملک وحی آشنای با جبرئیلم، آشنای با ابراهیمم، من جبرئیل برم سراغ ابراهیم. خطاب رسید جبرئیل تو هم برو سر خود را آزمون کن، چون رها از منجلی آمد خلیل. در حال فرود آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هلک حاجتون یا مجتبا، ای مجتبای خدا من آمادم. گفتم ما منک یا جبرئیلو لا، من ندارم حاجتی از هیچ کس، با یکی کار من افتاد است و بس، با یکی کار من افتاد است و بس. این ادب بنگر که در آن تنگنای، لب به حاجت هم نبکشود از خدای، عرض حاجت در اشاره درش کرد، داد تصریح و کنایت خرد کرد. گفت با او جبرئیل پادشاه، پس به هر کس باشد از حاجت بخواه، اگر از من نمیخوای وسط هر کی حاجت میخوای میدونم از کی میخوای، خب بگو لب باز کن از خدا حاجتت بگو. گفت اینجا هست نامحرم مقال، من کلام رو هم بین خودم و خدای خودم نامحرم و حجاب میدانم، اینجا فقط با دل صحبت کنم. گفت نامحرم، گفت اینجا هست نامحرم مقال، علمه بالحال حسبی مسعال، علمه بالحال حسبی مسعال. من نمیدانم این عبارت های بی معنی است، او به معنی سخن دانا است، من نمیدانم چه خواهم زان جناب، من نمیدانم چی بگم، من به خدا بگم بیفتم یا نیفتم، من نمیدانم چه خواهم زان جناب بهر خود، والله اعلم بالصواب، یا سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید روختن. خلیل الله اگر میشه اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یه پرده هایی از خلت ابراهیم در اینجا دیده میشه، یا سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید روختن، ور نخواهد سوزدان شه پیکرم، هم نسوزاند به آتش گردرم، می تواند آتشم گلشن کند. خود ابراهیم میدوند چه خبر است، می تواند آتشم گلشن کند، شعله ها را شاخن از ترزن کند، چون قضای او رضای جان ماست، آتش و گلشن همه یکسان ماست، من نمی خواهم جزان چه خواهد او، من نبما یشاؤون الا ان یشاء الله، من نمی خواهم جزان چه خواهد او، حال من می بیند و می داند، آنچه خواهد لایق من آن کند، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند، او اگر خواهد بسوزاند مرا، من کجا بگریزم از آتش کجا. این سخن ابراهیم، جبرئیل امین باز میگردد به درگاه حضرت سبحان و خطاب میرسد که جبرئیل تو هم تر را خودت آزمون کردی، پاسخ ابراهیم را شنیدی، حال رو بخوان از مصحف حق قد نراو، قد تغلق وجهک نحو السما، آن خلیل با وفای نیکخو، هم بگفته لا که حسبی علمهو، حالا جوابش میاد، نی آمد جست از روح القدس، نی گشودم در دعا و لا نلوس، از شرار آتشش پروانه بود، در دلش جز یاد آن یکتا نبود، پس به استمساو که آن حبل وسیق، اندر آتش برفتاد از منجنی، افتاد درون آتش، منجنی از تاب غم بیتاب شد، منجنی از تاب غم بیتاب شد، اندر آتش از خجلت تو گفتی آب شد، ابراهیم برد میاد، آتش از خجلت تو گفتی آب شد، چون در آتش او افتادم سرفراز، گفت بنگر حالم ای دانای راز، کامد از حق با جلال و با اتاب، سویان آتش خب مستطاب، سرد و سالم شو که فرمایم چنین، سرد و سالم همچو فردوس بنین، ای حرارت تو ز آتش دوش، ای حرارت تو توز آتش دور شو، ای شرارت زین شرار مهجور شو، زین شرار ای شعل تو خاموش شو، جمله آزرگون و آتش پوش شو. آتش آتش رو بپوشانه. ای سیر توزار، ای زنین شور نرگزار شو، گلستان شو، بوستان شو، باش، گلستان شو، بوستان شو، باش، هم چمن، هم مرغزار و راه شو، چشمه ها در این چمن جاری شوید، بارها اشباه انواع شوید، بالها گلهای ریحانی شوید، سنگها یاقوت رمانی شوید، اوقا می کند، حروم نراهی، شاید حدود صد دلقت ایت بلو سلاما را توصیف می کند به این زیبایی، در ادامه و بعد هم مقامات دیگر جناب ابراهیم را فهم. آن کسی که با آتش عشق خداوند سبحان می سوزد از هیچ آتشی هراس ندارد. آن دل که پر مستقیم خدا به صحبت است از هیچ آفت و آهی هرگز خوف و هراس و ترسی ندارد. اینها کسانی هستند که ولا یخشون احدن، هیچ خشیت از هیچ موجود و هیچ کسی جز خداوند سبحان ندارند و خداوند حافظ و دافع و همیشه نگاهبان اینهاست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، چه مدافع اول اینهاست. فانجاه الله، خداوند او را نجات داد از آن. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ابراهیم برون آمد و دیدند، نمرودیان دیدند، نمرود دید این وضعیت رو که به چشمی به ابراهیم نجات پیدا کرد. حالا قوه ابراهیم بیشتر شده از سر گفته بود و این آیت و این برهان رو از ابراهیم دیدن، لب بازی کنند بدون هیچ واهمه دیگه دارن آخرین صحبتهای خودش رو با اینها مطرح میکنن. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم فی الحیات الدنیا. میدانید مشکل شما مردم چیست؟ من آخرین گفتگوها را با شما بگویم و برم. و آن این است که شما اتخاذ کردید، انتخاب کردید من دون الله اوثانا، شما این بت‌ها، این معبودهایی که جز خداوند سبحان می‌پرستید، فلسفه و ریشه پرستش شما رو من می‌دانم. شما راه را با چاه اشتباه کردید. مودتاً بینکم، شما از سر مودت در بین خودتون دارید اینها را عبادت می‌کنید. این خیلی قابل تأمل است این بحث. چی دارد جناب ابراهیم می‌فرماید در اینجا؟ ریشه این عبادت جاهلانه و نابخردانه قوم خودش رو از ابراهیم دارد بازگو می‌کند. علت این که شما اینها رو دارید عبادت میکنید اینه که شما میگوید انا وجدنا آباءنا علی امه، شما میخواهید حق پدرانتون رو پاس بدارید، شما میخواهید به لحاظ دوستی و پیوندی که با آبایتون دارید، با اجدادتون دارید، با نیاکانتون دارید، سنت های زشت و غلط و ناروا و ناپسند پدرانتون رو عمل کنید و این بت‌ها و معبودها را چون پدرانتون پرستیدند شما نیز پرستش کنید، چون قومتون پرستیده است شما میخواهید اینها رو پرستش کنید. به لحاظ دوستی و پیوندی و نسبتی که دارید با نیاکانتون، سنن غلط اونها رو به عنوان سنت خودتون دارید اتخاذ میکنید. دین با این مسائل سازگاری ندارد عزیزان، توحید با این مسائل سازگاری ندارد. نسبت و ابوت و بنوت و قرابت و خویشاوندی اینها هرگز در قبال اون توحید ناب و خاص به چیزی ارزش ندارد. معیار اینها نیست. معیار آن است که تبت یدا ابی لهب و تب، اگر ابو لهب است تبت یدا ابی لهب و تب، اگر بلاب حبشی سین البلاغش شیر، ممکن است نسب از حبشه ببرد اما افتخار هم داشته باشد که به عنوان اولین انسان موحد بر بام کعبه بایستد و بگوید اشهد ان لا اله الا الله و ندای توحید را تا ابد ساز کند ولوی بلال سیاه حبشی باشد. اما سید قرشی چون ابو لهب عموی پیغمبر باشد تبت یدا ابی لهب البتر، در توحید نسبت کارساز نیست. شما دارید به لحاظ مودت و دوستی با پدرانتون چون پدرانتون پرستیده اند شما میپرستید. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بدانید گاه فرزندان شما، همسران شما، شما را دارن به دوزخ خداوند میبرن. بر نظر باشید ملاک پدر بودن صرف یون چنین کردن ما چنین میکنیم کارساز نیست. در توحید و در شناخت حقیقی این نسبت ها هرگز به کس بها نمیدهد. شما دارید به لحاظ این نسبت و قرابت و پاسداری و سنت غلط پیشینیان دارید بت عبادت میکنید، با اوثان عبادت میکنید. بشکنید این سنت ها، تجدید نظر کنید، شهامتش داشته باشید که نگاه کنید به اون عمل کرده خودتون. مگر هر چیز غلطی که تکرار شد در بین ما موظف به تکرار اون هستیم. نگاه کنید ببینید چی غلطه چی درسته است. مگر به صرف اسناد به پدرانتون شما میتوانید این زشتی ها را بپوشانید و به هر حال با اون عمل کنید؟ دارد ابراهیم دیگه اون ضربه کاری را میزند، محکم با اینها چنین سخن میگوید. این یه معناست. معنای دومی را هم بعض مفسرین اعظم احتمال دادن که در حد احتمال عرض میکنم بنده هم، اون این است که این مودتن بینکم، اینو در کلام بت پرستان مخاطب نبی مکرم میبینیم که اینها بعضن یه معبودهایی رو که عبادت میکردن میگفتن ما اینها را عبادت میکنیم چرا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها را عبادت میکنیم که ما را به خدا نزدیک کنند. یعنی اینها سوراخ دعا را دید، سوراخ دعا گم کرده. اینها اومدن این سنگ و چوب رو بین خودشون و خدا واسطه قرار دادن. خطاب میرسید که اینها چیزه نیه الا اسماء سمیتموها، اینها که چیزی نیست که شما انتخاب کردید واسطه بین خودتون و خدا. اینها میخواد راه مودتتون به خدا باشن، غلط است. این احتمال دوم هم هست، اما اون که عرض کردم احتمال اول با مسیر قوم ابراهیم و سخن ابراهیم اوفق و مناسب تر است. خب بنابراین ریشه را هم گفتین، سنت‌های غلط و تقلید نابجا و زشت پدران رو به کناری بگذارید، آزادانه فکر کنید و توحید رو در حق کن و واقعیت اون بجوید. ثم یوم القیامه، بدانید ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض، الان بر اساس این دوستی ها چنین میکنید، اما فردای قیامت هر کدام نسبت به یکدیگر کفر میبرید و از هم اجتناب میکنید وقتی که حقایق اون روز براتون آشکار میشه. در بعض از آیات قرآن عزیزان خداوند اونچنان به شدت این مطلب رو مطرح کرده است، تکان دهنده است. کل ما دخلت امتون، هر امتی که وارد می شوند به درون آتش و قهر خداوند سبحان لعنت اختها، اینا همینطور که دارن وارد عذاب الهی می شوند لعنت خدا رو فزون در فزون طلب می کنند بر اون کسانی که شبیهشون و نظیرشون بودند و در دنیا اینها رو چشیدند به این روز و این بدبختی. در روایات معصومین در ذیل همین آیه داریم که بعض از شاگردان در محضر امام بودن از صادق صلوات الله علیه و بعض دیگران که فرمودن که به هر حال تمام معمومه ها در عالم قیامت نسبین بر امام خود دارن مگر اون کسانی که امامشون رو درست تشخیص بعد فرمودن مگر شما کسانی که امامتون رو درست تشخیص داده باشید. بحث از کل ما دخلت، هر کدام که وارد می شوند از این اقوام سرخورده به اصطلاح گمراه لعنت می کنند اون کسانی که اینها رو گرفتن و به اینجا کشیدن بهشون و آوردنشون. فرمود و یلعنو بعضکم بعضا و معناکم النار، دیگه از این حرفا گذشته است، و معناکم النار و مالکم من ناصرین، هیچ قصه یاوری در اون روز برای شما نخواهد. مطالب ابراهیم تا اینجا در این سوره تمام شد، اما در این حال به لحاظ این که خداوند بگوید که اینطورم نبود که مثلا هیچ کس سخن ابراهیم نشنود، اینطور نبود که همه ابراهیم سوز باشن، نه، بعضی هم ابراهیم نماز بودن. فآمن له لوتم و قال انی مهاجر الی ربی، در میان اون قوم کسانی هم بودن، کسانی مثل کی؟ مثل لوت. لوت کیست؟ حال یا خواهرزاده است یا خالزاده است یا برادرزاده ابراهیم است، نسبتی دارد با جناب ابراهیم، اما نسبت مطرح نیست. این مطرح است که لوط کسی است که یکی مرد جنگی به حسد هزارش، یه لوط کافی است. ابراهیم اگر در میان اون قوم به قیمت سوختن یک لوط بسازد کافی است که بعد بازوی جناب ابراهیم باشد، بعد لیاقت این رو پیدا کند که پیغمبر به اصطلاح تحت امر جناب ابراهیم باشد، این مقام شامخ و شاگرد فارغ التحصیل از کلاس ابراهیم باشد. در این حال بودن کسانی که مانند لوط به هر حال پیام ابراهیم رو گرفتن به ایمان به اون آوردن. فرمود فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی، دیگه ابراهیم احساس کرد که بیش از این فرصت رو دیگه نباید در میان این قوم هدر دهد، وقتی که نهایت ظرفیت این جماعت رو ابراهیم میبیند و تلاش خودش رو هم مصروف میکنه و میداند ممکنه در سرزمین ها و در جای دیگر در یک فضای ذهنی و فکری دیگر ابراهیم موفق باشد. اینجا وظیفه اینه که دیگه ابراهیم برخیزد، دیگه نباید اینجا بماند. وقتی که دیگه اینجا اشباع شده به تعبیر ما دیگه به سخت رسیده است، اینجا باید بگد اینی مهاجرون الی ربی، من به سوی پروردگارم هجرت میکنم. توجه دارند عزیزان کلمه هجر و هجران و هجرت مفارقه تو عن شی مفارقت و جدایی از چیزی را هجرت میگویند. سه حالت دارد: به قلب و لسان و بدن. گاه این مفارقت، مفارقت قلبی است، انسان دلش از چیزی جدا میشود. گاه انسان با لسان و زبان ابراز مفارقت میکند، میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشفقین، تو اون سو ما این سو. گاه انسان با جسم و بدن از چیزی مفارقت میکند و جدایی میکند. این میشه معنای کلمه هجرت. یکی از عناوین مبارک در تعالیم انبیاء الهی هجرت است. از زیباترین عناوین در تعالیم انبیاء الهی هجرت این پویایی شریعت را می‌رساند. انبیاء الهی بحث تعلق به آب و خاک و زمین رو فدای ارزش بالاتر از این می‌کنند. سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به سختی که در اینجا زادم. وقتی که ابراهیم ها و بزرگان میبینن که به هر حال نمیشه اینجا عبادت کرد، نمیشه اینجا بندگی کرد، نمیشه این محیط رو ساخت، بود رفت در جایی که اونجا زمینه ساز و کار باشد، اونگاه میگوین که ایاد به هم گرایش علم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا وسعت نداره؟ برید جایی که بتوانید کار کنید، به بهانه اینکه آب من از خاک من از زمین من از زمین نیاکان من است. اینها این تعلقات رو وقتی که ارزش های بالاتر میاد زیر پا میذارن، حرکت میکنن. و خود هجرت مبدع شکوفایی انبیاء الهی است و موفقیت های این هاست. اینو توجه داشته باشید. در شریعت مقدس اسلام نگاه کنید، با هجرت نو مسلمانان به حبشه است که اسلام از مرزهای عربستان به حجاز میگذرد و یه مدافعی مانند نجاشی پیدا میکند و یه حمایتی در بین نصارا به اون شیره دارد. و هنگامی که هجرت اساسی شکل میگیرد، یعنی مهاجرت وجود مقدس خاصم انبیاء حضرت محمد مصطفی به مدینه منفره شکل میگیره، اساسا شما میبینید که جامعه ایمانی و جامعه اسلامی متشکل میشود و پیغمبر تشکیل حکومت میدن است در مدینه. مکه که خبری نبود. با هجرت هست که رسول خدا به هر حال اون شکوفایی لازم را در شریعت خودشون پیدا میکنن. برای ابراهیم هم همینطور است. ابراهیم هم به مقطعی میرسد که دیگه مقطع هجرت هست، حرکت کن. حالا از کردم این هجرت منطقه در بین انبیا مشخصه. هجرت انگیزش اینی ظاهبون الى ربی، در جای دیگر میگن اینی مهاجرون الى ربی، منطقه الیه. این هجرت خداست با این انگیزه. و این نوید عجیبی هم در قرآن داریم. در این زهری نگاه میکردم آنی رو به این آنی که همن خرج من بیتهی مهاجرن الى الله و رسوله، هر کسی که برون میآید از تعلقات خودش، به یک رمز تعلق است، هر کس تعلقات خودش دل میکند و حرکت میکند به سوی خدا، مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، اما در اینجا حتی مرگ به سراغش میآید، ثم یدرک، فقط وقع اجره علی الله، فقط اجر این کس را خدا میتواند بدهد، نه هیچ کس. فقط وقع اجره علی الله، یعنی منتهای هجرت به گونه ایست که فقط عجل اون با خداست، فقط عجل اون با خداست. و خداوند سبحان میداند که چه میکند با چنین مهاجر وارسته ای از جمیع تعلقات و وابسته به جناب خود. ابراهیم این کار رو کرد. منطقی که ابراهیم در اونجا به اصطلاح زندگی میکند، به هجرت رو انتخاب میکند، همین یک در عراق امروز همین قسمت کوت و اماره است. ابراهیم از اینجا حرکت میکند به سوی شامات، به سوی غرب حرکت میکند. اون بحثی که یه زمانی مطرحی شد در حال اون تواردی که به این شخصیت ابراهیم و زرتشت بعضی ها دوست می داشتن درست کنن، مفصل در مباعث گفتیم. الان برهان قاطع می نویسند، بعضی ها می نویسند ابن خلد تبریزی زرتشت لقب ابراهیم و بزرگ است، چیز که نامربوطی در این باب بعضی ها مثلا جویده کردند و گفتن ابراهیم به هیچ وجه سفر شرقی ندارد. جناب ابراهیم به غرب می زند، به طرف شامات رفت، می رود به اون منطقه‌ای که آنجا که منزلگاه ابراهیم است، همون بلندی هایی است که به هر حال الان بعضن شهر الخلیل و یادگار باقی است، بعضن مناطقی است که متاسفانه امروز در زیر چنگال کثیف صهیونیسم بین الملل است. به اون سو، به منطقه فلسطین امروز، به منطقه اردن هاشمی، به اون سو حرکت میکنه به هجرت ابراهیم از اون طرف سوالی که جناب زرتشت توجه دارید که از آذربایجان حرکت میکند، کناره های خزر رو طی میکند، میاد کبیر مرکزی ایران به بلخ به دربار گشتاس میپیوندد و در تلکان آتشکده نوبهار بلخ خنجر غلام می درون سینه او می نشیند و جانش می ستاند. اصلا مسیر حرکت زرتشت و ابراهیم اصلا هیچ زمانش و مکانش و اینها اصلا هیچ تفاوتی با هم نداره. اون بحث هم بحث سیاسی بوده است. یه زمانی میخواستن دل زرتشتی ها رو بعضی ها به دست بیارن، یه چنین حرفایی زدن که اونها دیگه حالا خارج از این مقوله ماست، بگذاریم و بگذاریم. جناب ابراهیم حرکت میکند، فقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم، من کار رو به خدای عزیز حکیم وا میگذارم و به سوی او حرکت میکنم. چون هجرت برای خداست، خداوند لایزال تهدیدش میکند و خداوند توفیق به ابراهیم میدهد و ابراهیم عملش جاودان میماند. این قدم برای خداوند برداشتن همینه. حالا این عنوان نکته اخلاقی عرض میکنم، در سراسر قرآن کریم این رو میابیم عزیزان، اگر واقعا کسی قدم برای خدا برداشته است تثبیت شد، خداوند تثبیتش کرد. فی دنیا و آخره، در همین دنیا خداوند تثبیت کرد و خیلیش. هر آن کسی که برای خدا قدم برداشته است، خداوند به سبحان برای اون قدم برداشته است و لطف ذات باری تعالی متوجه شده است. خود این اخلاص خیلی کار میکنه. این که لله بودن، سلاح بودن، این اون کیمیا ایست اگر انسان بتواند بکسند وجود خودش و از بین چیزها، آن به آن خداوند سبحان اون اشراق رو بر این دل و وجود خواهد داشت. فرمود نتیجه اون شد که وحبنا له اسحاق و یعقوب. ما وقتی که ابراهیم این هجرت رو کرد، ببینید چه برکتی در نسلش قرار داد. ما موهبت کردیم به او اسحاق را، و بعد از اسماعیل اسحاق اون از کی؟ از ساره، زنی که آگر است. نازا سلشم دیگه گذشته از اون مرزهای توالد و تناسل. اما در این حال خداوند فقط به هم ناله و اسحاق به دنبال اسحاق و یعقوب. از اسحاق ما یعقوب دادیم، اینها همشون پیامبرند، اینها بزرگان هستند. و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب، و ما به خاطر این حرکت ابراهیم در نسل ذریه او نبوت و کتاب را قرار دادیم. واحدن بعد واحد انبیاء بزرگوار الهی، همه دارندگان کتاب و دانش و علم و وحی و معرفت. و آتیناه و اجره فی دنیا، ما اجر ابراهیم رو تو همین دنیا بهش دادیم. و انه فی الاخرت من الصالحین، آخرت که دیگه جایگاه ابراهیم مشخصه، اما نگاهی هم به دنیا هست. این طوری است که تمام اجر رو فقط باید در آخرت طلب کرد از خداوند سبحان. نه، خداوند در همین دنیا هم اجر انسانها را، منتها به مقتضای ظرفیت دنیا، بعضن به مقتضای توان دنیا اجرشون رو انسانها در همین دنیا هم میگیرن. اینی که به حال الان بنده خدمت آیان عزیزان نشستم، چقدر میگذرد حالا مثلا از تاریخ ابراهیم اگر بخواییم بحث کنیم، حدود 4000 سال، حداقل 4000 سال از این گفته شنودها دارد میگذرد. در آخرین وحی آسمانی، در آخرین کتاب منزل، میبینید خداوند دارد با این عظمت ابراهیم را یاد میکنند. ما بعد از 4000 سال نشستیم در این انجمن خدمت عزیزان، داریم سخن از ابراهیم میگوییم، بیت ابراهیم میخوانیم، فضل ابراهیم میگوییم، مقام ابراهیم میبینیم. این یه جمله است. لجعلی لسان صدق فی الآخرین. ابراهیم در دعاهاش خدا ما که رفتیم، کارمون انجام دادیم، رفتیم. لجعلی لسان صدق فی الآخرین، میخواهم که در آینده تا ابد شخصیت های خوشنام جامعه نام ابراهیم را به نیکی ببرن. نام من میخواهم به عنوان یک الگو در جامعه مطرح باشد. گویند ذکر خیرش هر جا که نامش آید. ابراهیم میخواهد چون که هست یه شخصیت بین المللی، شرق عالم غرب عالم همه و کلون تدهی وصلن به لیلا، همه دوستی دارن بگن ما ابراهیمی هستیم، ما کان ابراهیمی، ابراهیم و یهودی اندران اسفانی یا بلنی تر مسلمان. یهودی دوست می‌دارد بگد ابراهیمی است، مسیحی دوست می‌دارد بگد ابراهیمی است، زرتشتی دوست می‌دارد بگد ابراهیمی است، مسلمان ابراهیمی است، ملت عبیکم ابراهیم. قرآن میگه شما همتون در ملت ابراهیم حرکت می‌کنید. این اون دعا و مستجاب این مرد است که خدا در دنیا هم خیر او را به او و نسل او و ذریه او تا ابد داده است. و انه فی الاخره لمن الصالحین، و جناب ابراهیم در آخرت لمن الصالحین، در خیل صالحان. چند شب قبل در مشابه این تعبیر در همین سوره عرض کردم، این خودش بحثیست. انه فی الاخره لمن الصالحین، ابراهیم از صالحان است، یعنی در زمره در یه محیطی ابراهیم به سر میبرد که تمام اون محیط صالحان هست، در یه فضای معنوس، در یه فضای یک رنج. و این خودش خیلی بحثیست که برها زجرها و درده هایی که خیلی از اولیاء خدا داشتن از همین عدم سنخیت ها و عدم مناسبت ها در محیط بودن، خیلی چیزها رو باید تحمل میکردن، خیلی ناهمواری ها رو باید تحمل میکردن. و این وعده الهی است که خداوند سبحان اون سرای چرنگ و سراسر مشهون با صلاحیت رو وعده میدهد به بزرگان چون ابراهیم، به عباد صالح خودش. و انه فی الاخره لمن الصالحین. تا این فراز که خدمت عزیزان بازگو شد، ماجرای ابراهیم در این سوره همین مقدار است. دیگه تمام میشود. این ختام هونسک، پایان و کش ابراهیم است و خداوند تمام میکند. بعد از اون چون سخن از لوط به میان آمده بود و اون که لوط از دست پروردگان مکتب ابراهیم است، و لوط نزد قال لقومه انکم لتأتون الفاحشتا ما سبقكم بها من احد من العالمین. و لوط یعنی اذکر لوط، یاد آور پیغمبر متذکر شما جرای لوط را. از کجای لوط بگویید؟ از اونجایی که جناب لوط شروع کرد برخورد خودش رو با یه پدیده زشت و یه حرکت ناشایست اخلاقی. حالا این ریشه بحث چیست و کجاست و مطالب انشاءالله دیگه چون فصل بعدیست به حکایت مستقل نیست در این سوره مبارکه، میگذارید مطالب رو برای فردا شب توفیق سخن خدمت سروران معظم رو داشته باشیم و انشاءالله ادامه مطالب رو بازگو کنیم. خداوند سبحان آن بهان آتش محبت و عشق خودش رو در دلهای ما مشتعل بگرداند و توفیق استفاده و استزاده از حرکت و فکر و اندیشه و مرام بزرگان و پیشوایان هدایت رو به ما ارزانی بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و غبا کوتاه نگرداند. صفات نفر اللهم خوب امشب و تا بر اونی که پاری از بزرگان برزن گفتن یا نوشتن، احتمال اون می رود که شام میلاد فرخنده و با سعادت بانوی بزرگوار عقیلة النساء وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها باشد. در حد چند دقیقه پایان سخن عرض می کنم که در عظمت و در بزرگی بانو همین یه جمله را اگر تأمل داشته باشیم کفایت میکند. و این است که نوعا در حرکات عظیم اجتماعی و تحولات انقلاب ها و حوادث بزرگ عالم انسانی، یکی از بزرگترین مسائلی که متاسفانه پیش میاد تحریف واقعیت هاست، تحریف واقعیت که این خیلی دردناکه. و چه خونه ها و زحمت ها و رنج ها ممکن است متاسفانه به این شیوه برباد برود با تحریف یه ماجرا. حماسه بزرگ وجود مقدس حسین ابن علی با اون جایگاه عظیمی که داشت، با اون که بنی امیه برقرار می‌دانستن، با این حرکت دیگه به اصطلاح ما پرونده اونها رو می‌شود. یعنی 60 سال بیش از هجرت رسول خدا نگذشته، هنوز هستن نسل هایی که برهم تابع تابع اینن یا تابع اینن، هنوز هستن، هنوز صحابی پیغمبر هستن بعضن در بین امت. اما بنی امیه در یه روز آشکار و روشن و در یه صحنه مقابله فرزند رسول خدا رو، اون کسی را که پیغمبر بارها فرموده سن حسن و حسین سید و شباب اهل الجنه، سید جوانان بهش رو این گونه به خاک و خون قلطاندن، خودش به 18 نفر از اهل بیتش رو قطعه قطعه کردن. خب این دیگه چی میگذرد برای بنی امیه؟ دیگه تموم شد. یعنی حسین ابن علی بخواسته خودش رسید، میخواست ثابت کند که بنی امیه اینها کفر مطلقند، سر سوزن اینها نفهمیدن چی و اینها دارن میکشن جامعه رو به جاهلیت و بناشون ریشه را بر تیشه حیثیت اسلام و قرآن زدن است. حسین ابن علی کار خودش کرد، درود خدا بر اون باد، صلوات الله و سلام علیه. اما مشکل اصلی اینه که بعد از این ماجرا بنی امیه تمام همتشون رو صرف کردن که وقعی کربلا رو چکار کنن؟ تحریف کنن. زمانی هست که این در متون معتبر است عزیزان، بعد از ماجرای کربلا سریعا دستور دادن در چهار گوشه کوفه چهار تا مسجد بنا کنن به شکرانه پیروزی امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و حسین ابن علی ابن ابی طالب خارجی. دارن چکار میکنن؟ کار شروع کردن برای تحریف عظمت حسین ابن علی. حالا آم بدون هیچ ابرام عامل اصلی که نگذاشت وقعه کربلا و خون حسین ابن علی و این ماجرای بزرگ در طول تاریخ اسلام از مسیر خودش منحرف بشه و تحریف ایجاد بشه و برج محکم و قوی و پاتک محکم به حرکت بنی امیه زد، چیزی نبود جز وجود مقدس بانوی بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها و این عمه گرانقدر سادات. اون حرکت عجیب و مجموعی گفتار زینب سلام الله علیها از ظهر عاشورا تا شام کوفه و شام و بازگشت به مدینه، کل این مطالب و گفته ها را اگر بررسی کنید اون چنان در صحنه های مختلف این بانوی بزرگوار عمل کرد که اصلا چیزی نگذاشت که اینها بتونن اصلا تحریفی در این ماجرا ایجاد کنند و ببرن در این امیه به سوی که خودشون میخوان. خطبه ها و اون گفتار بسیار بسیار پر محتوا که زمان توفیق بود در ایام ماه محرم، بخشایی از اون رو خدمت عزیزان شبا در ادامه بحث تفسیر می گفتیم و در حد ترجمه در حال بازگو می کرد. خب این حقی است که این بانوی بزرگوار بر عهده عالم اسلام دارد، این حقی است که بر عهده برادر بزرگوارش حسین ابن علی پیدا کرده است، این حقی است که بر عهده جمیع آزادگان عالم این بانوی بزرگوار پیدا کرده. همین کافیست دیگه، به هر حال اون حیات و بقای دین رو ما به این معنا در این حد وامدار وجود مقدس این بانوی بزرگوار هستیم که در تمام خصال و در تمام خصلت ها از پرورده مکتب با عظمت مادر بزرگوارش صدیقه طاهره سلام الله علیها و پدر گران قدرش امیر المؤمنین علیه السلام، کسی که در دامن اون مادر باشه و تحت تربیت این پدر و همبازی او درون خانه و هم مباحثه او درون خانه الحسن و الحسین باشه، دیگه طبیعی است که برها جان چه جانیست، روح چه روحیست و آثار و برکات وجودی این بانوی بزرگوار باید چنین باشد که میبینیم و ملاحظه میکنیم. جمله پایانی عرض میکنم، یک کفایت میکنم خدمت عزیزان با اون، این است که برای همین هست اینجا بحث قلقه خواهری و برادری نیست. خب بعضی از دوستان آقایان مثلا تأکید رو این جهت مثلا می کنن، نه، بلیه حضرت سیدی شهدا و حضرت زینب سلام الله علیها بحث قلقه خواهر برادری نیست، بحث گوهرشناسی است. زینب حسین ابن علی را می شناسد و حسین زینب را می شناسد سلام الله علیها می شناسد. بذار گاهیم متوازانه میگوید که خواهر از تو استدعا میکنم که در قنوت دست خود در نماز شبت حسین را از زعان فراموش بکن، باید امام و حجت خدا به خواهرش زینب بگن خواهر من را از دعای دست در دعای دست فراموش نکن. میدهد زینب چیست و چه حقی رو بر خدا دارد، دین خدا دارد، اون شناخت رو دارد، اون تعظیم برای جناب زینب به عمل می آورد و برای اون بانوی بزرگوار هم که خود به تمام وجود صرف مکتب و فکر برادر و شاخه های گل خودش رو هم که تغییر می کند محضر برادر بزرگوار دیگه شده می تازه با نسمن نمی خواهم که خوزی در دل عزیزان ایجاد شد. اما خب این جمله هست برحال که وقتی که یکی یادی باشد از
عبدالله جعفر عرض بکنه. وقتی که خبر شهادت فرزندان حضرت زینب به عبدالله رسید در مدینه، خب این بزرگ مرد به این شخصیت گرانقدر فرزند جعفر ابن ابی طالب، عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب، نشسته بودن خبر رو به ایشان دادن. یکی از اون خدمتکارانی که اطراف بود لب باز کرد و حاضا ما لقی نام حسین ابن علی، آقا این مصیبتی که شما دیدید دو تا عزیزتون از دست رفت تقصیر حسین ابن علی است. عبدالله جعفر خم شد، کفش رو برداشت، کوبید بر دهانش، گفت تو خیال میکنی من اگر این خبر رو شنیدم الان متأثر شدم؟ به خاطر دو پسرم متأثر شدم؟ خدای من شاهد است که تأثر من این است که چرا من قیافت این رو نداشتم که خونم رو در راه حسین ابن علی و فکر رو به مکتب اون فدا کنم. خب این شوهر است، اون همسر است، این فرزندان است که چنین لیاقت و شرافتی رو پیدا میکنند. خداوند سبحان به همه ما خصوصا با نوام ما توفیق و عطا کند که بیش از بیش با شخصیت عظیم و شرم و جلیل و قدر عقیدت و نساء و زینب کبرا با فکر و مرام و سیده و اندیشه و ایمان و تقوای و عفت این بانوی بزرگوار بیش از بیش آشنا بگردیم. خداوند سبحان در این شب میلاد با عظمت دلهای ما را با محبت و دلهای خاندان عصمت و طهارت بیش از بیش مشهور و قرین بگرداند.